بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم معذر شما حضار محترم، شنوندگان و بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم ایام الله محرم رو، شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت رو از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید تا با قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا ابعاد و وجوه قیام امام حسین علیه السلام آشنا بشیم و رهروان خوبی برای ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. خب، بحث ما در مورد دلالت‌ها و وجوه سیاسی آیاتی از قرآن کریم هست که مورد توجه ابی عبدالله الحسین علیه السلام از هنگام حرکت از مدینه تا روز عاشورا و شهادت اون حضرت مورد توجه بوده. البته همطور که استحضار دارید، این آیات تعدادشون زیاده. در این فرصتی که ما داریم بنا نیست که من به همه این آیات بپردازم، اما به برخی از این آیات انشاءالله اگر خدا توفیق بده اشاره خواهم کرد. بحث ما این نیست که چه آیاتی از قرآن کریم درباره امام حسین علیه السلام هست. این یک بحث دیگریه، در منابع هم بهش پرداخته شده. و همینطور بحث ما این نیست که امام حسین علیه السلام در طول عمر خودش و در طول زندگی پربرکت خودشون چه مقدار به قرآن استناد کردن، چون اون هم باز بحث گسترده‌ای هست و البته بحث مهمی هم هست، به خاطر اینکه زندگی امام حسین علیه السلام هم مثل زندگی همه معصومین علیه السلام یک زندگی قرآنی هست و این البته درس بزرگی برای ما هست که خودمون رو از پیروان اون امام عزیز میدانیم که بررسی بکنیم، یک تأمل بکنیم، یک تدبر بکنیم، ببینیم که جایگاه قرآن در نزد ما چیه، جایگاه قرآن در زندگی ما چیه، چه مقدار قرآن حفظ هستیم، چه مقدار قرآن رو در زندگی خودمون پیاده میکنیم، چه مقدار زندگی ما بر اساس آیات قرآن کریم تنظیم میشه و چه مقدار قرآن مسئله رایج شده در زندگی ما، چنان که حالا نشون خواهیم داد. از لحظه ای که امام حسین علیه السلام خبر مرگ معاویه به مدینه میرسه و فرماندار مدینه حضرت رو میخواد که ازش بیعت بگیره برای یزید، تا لحظه شهادت شما ببینید که چطور آیات متناسب با هر فضایی رو مورد استفاده قرار میدن و بر اساس آیات قرآن کریم توضیح میدن اقداماتی رو که دارن انجام میدن. حتی ماجراهای جالبی در زندگی امام حسین علیه السلام هست که مربوط میشه به قبل از قیام عاشورا، که انشالله فرصت کردید حتما اینها رو مورد تأمل قرار بدید، که وقتی یک کسی از کسانی که برای اون حضرت کار میکردن یه اتفاقی افتاد، یه صحنه‌ای افتاد که قاعدش این بود که امام علیه السلام خشمگین بشه، ولی اون فرد آیه والکاظمین الغیظ رو قرائت کرد. امام فرمود که بسیار خوب، کظم غیظ کردن و از اون شخص گذشتن. بعد اون شخص گفتش که والعافین عن الناس. امام فرمود بسیار خوب، من عفو هم کردم، کلن از صفحه ذهن خودم پاک کردم دیگه این اقدامی رو که تو کردی. دوباره گفتش که و بخشیدش، گفت کلا تو آزاد هستی. در مرحله سوم اون شخص گفت که ان الله یحب المحسنین. حضرت فرمودن که اون چم که تا کنون به تو دستمزد میدادم، تغذیه‌ای که دریافت میکردی و دیگر دریافتی هایی رو که داشتی، از این پس دو برابر به تو داده خواهد شد. یعنی اینقدر این مراحلی که گفته میشه در این روایت های فراوانی که داریم و در خود آیات و قرآن کریم، که بحث عفو با کظم قیس فرق داره، بحث احسان با عفو فرق داره، اینها میبینیم خیلی دقیق در سیره امام حسین علیه السلام مورد توجه قرار گرفته. خب در اون اولین صحنه ای که مروان فرماندار مدینه به دستور یزید امام حسین علیه السلام رو میخواد به فرمانداری، البته دیگرانی رو هم خواسته بود، ما حالا فقط بحثمون بحث امام حسین علیه السلام هست، اونجا از حضرت میخواد که با یزید بیعت بکنه، حضرت آیه استرجاع رو بر زبان جاری میکنند، انا لله و انا الیه راجعون. بعد از این آیه فرمودند که و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. فاتحه اسلام با آمدن کسی مثل یزید خوانده شده دیگه. حکومت یزید اگر تداوم پیدا بکنه اسلام رو از بین میبره. اینجا هم پیام توحید رو امام ارائه میکنن. بعد فرمودن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب تلاوت آیه 33 سوره مبارکه احزاب علامت این بود که ما یه خاندان پاک و طاهر هستیم، نمیتونیم با یه کسی مثل یزید بیعت بکنیم. خب وقتی که حضرت تصمیم میگیرن که از مدینه حرکت بکنند و برن به سمت مکه، اونجا آیاتی که تلاوت فرمودن آیاتی هست که هنگامی که حضرت موسی سلام الله علیه از مصر عازم مدین شدن اونها رو خوندن. در سوره قصص این گونه آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بك لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. یک کسی از اون کارمندان سطح پایین حکومتی فرعون که مثلا تو آبدارخونه کار میکرده، یه جای کار میکرده که میتونسته به محل جلسات فرعون با مشاوران خودش بره. این اقصى المدینه اینجا نه یعنی اونور شهر که بعضیا اینجوری معنا کردن، اقصى المدینه مدینه یعنی حکومت، اقصى المدینه یعنی از اون ماموران دونپایه حکومتی با عجله خودش رو رسوند به موسی. معلومه که از نیروهای حضرت موسی بوده، نیرویی بوده که اونجا در دربار هوای حضرت موسی رو داشته و برای حضرت موسی کار میکرده. ولی یه کسی که مثلا اونور شهره چه خبر داره که تو کاخ فرعون چی میگذره تا اینکه خودشو به موسی برسونه و بهش اطلاعات بده. و جا ارجلون من اقصى المدینه، یه کسی از اون ماموران پایین حکومتی یسعا با عجله خودش رو به موسی رسوند و گفت یا موسی ان الملأ یأتمرون بك لیقتلوک. مسئولان حکومتی فرعون داشتن با یکدیگر شور میکردن که تو رو بکشند. فخرج انی لک من الناصحین، خارج شو از مصر که من خیرخواه تو هستم. داره که حالا اینجا امام حسین علیه السلام این آیه رو تلاوت کردن، آیه که بعد از این آیه آمده، یعنی آیه 21 سوره قصص رو، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. موسی خارج شد از مصر در حالی که خوف داشت، میترسید بر جان خودش، انتظار خطر رو داشت. قال فرمود رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگارا نجات بده مرا از شر قوم ظالم و ستمکار. اینجا ببینید امام با تلاوت این آیه یک شبیه سازی میکنه وضعیتی رو که درش قرار گرفته با وضعیتی که حضرت موسی سلام الله علیه درش قرار گرفته بود، یعنی چگونه موسی با فرعون طرفه و چگونه فرعون میخواد از سر ظلم موسی رو بکشه. وضعیت من و یزید هم چنین وضعیتی هست، یعنی شما یزید رو یک حاکم اسلامی دیگه نباید در نظر بگیرید. یزید فرعونیه که بر جامعه اسلامی داره حکومت میکنه و این مسند رو غصب کرده، تصرف کرده و میخواد که امام حسین علیه السلام رو که نقشی همچون موسی در عصر و زمان خودش داره به شهادت برسونه. این با یه آیه هست، یعنی با تلاوت یک آیه میبینیم که انبوهی از مزامین و دلالتها که اتفاقا دلالتهای سیاسیش هم فوق‌العاده پررنگه منتقل میشه به شنونده این آیه، چون اصل رسالت حضرت موسی سلام الله علیه نجات سیاسی مردم مصر بود از دست مستبد و طاغوتی به نام فرعون. و وقتی که امام وارد مکه شدن ادامه آیه رو خوندن، یعنی آیه 22 سوره قصص رو که مربوط میشه به ورود حضرت موسی به مدین، محلی که حضرت شعیب سلام الله علیه اونجا بود. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. خب وقتی که وارد مدین شد گفت که امید است که پروردگار من مرا هدایت بکند به راه راست. در موارد مختلف باز آیات دیگری حضرت خوندن که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. از جمله آیاتی که حضرت در موارد مختلف تلاوت کردن، از جمله وقتی خبر شهادت حضرت مسلم به اون حضرت رسیده و همینطور وقتی که خبر شهادت قیس ابن مسهر سیداوی رسیده، حتی وقتی که خبر حاضر شد بر پیکر شهدایی مثل مسلم ابن اوسجه و افرادی مثل اینها، این آیه رو تلاوت می‌فرمودند که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، که آیه 23 سوره مبارکه احزاب هست. این آیه انسانهای مؤمن رو در دو گروه طبقه بندی میکنه، کسانی که به عهدی که با خدا داشتن، نذری که با خدا داشتن، تعهد و میثاقی که با خدا داشتن عمل کردن و نتیجه عملشون هم شهادت در راه خدا شده، یعنی اونقدر پافشاری کردن، اونقدر بر عهد و پیمان خودشون با خدا استقامت کردن و مقاومت کردن که منجر به شهادت اونها شده. و گروه دومی که منتظر هستن و من هم من ینتظر، کسانی که دارن به وظیفه خودشون عمل میکنن، به عهد و پیمانی که با خدای متعال بستن و عهدی که با امام خودشون بستن پا بر جا هستن، دارن به این عهد عمل میکنن و منتظر شهادت هستن. باز یکی دیگه از آیاتی که امام خوندن این آیه شریفه بود که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. یکی از صحنه های بسیار زیبایی که اتفاق افتاده در مسیر حرکت امام حسین علیه السلام به کوفه این هست که یک کسی به نام عبیدالله ابن حر جوفی که دعوت امام رو نپذیرفت، امام از این فرد دعوت کرد که شما هم به ما ملحق شو در این مسیری که ما داریم حرکت میکنیم. این آقای عبیدالله ابن حر جعفی به امام حسین علیه السلام گفتش که من خودم که نمیتونم با شما بیام، ولی حاضرم که به شما کمک بکنم. و به نظر خودش میخواست یک کمک خیلی چشمگیری بکنه، یک کمکی بکنه که مثلا از نظر خودش خیلی مهم تلقی میشد. گفت که از اسب خودم رو میدم به شما که از این اسب شما استفاده بکنید. امام این آیه رو فرمودن و ما کنت متخذ المذلین عضدا، آیه 51 از سوره مبارکه کهف هست. یعنی در مسیر توحید ما از گمراهان کمک قبول نمی کنیم. خیلی بحث مهمی ها. یعنی ما یک مبدعی داریم، یک مقصدی داریم. در سوره مبارکه هم چطور میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای ما رو از این مبدع به اون مقصد برسان. اینجا هدایت میگن از قبیل ایصال الی المطلوب هست، نه ارائه طریق، نه فقط راه رو به ما نشون بده. هدایت اینه که ما رو در راه قرار بده. زلالت برعکس هدایته. وقتی یه کسی راه رو گم میکنه، بیرون از راه قرار داره، ما میگیم زاله، این راه رو گم کرده، بیرون از راه قرار داره. خب یه کسی که در این مسیر با ما همراه نیست، همسو نیست، گمراهه، از این مسیر خارج شده، حالا آیا ما میتوانیم از این چنین شخصی کمک بگیریم در مسیر صراط مستقیم؟ امام بفرمه تبقین و ما کنتو متخذ المذلین عضدا، ما گمراهان رو به عنوان عضد و کمک کار خودمون انتخاب نمی کنیم. یک کسی که داره یک مسیر دیگری رو میره، برعکس مسیری که شما دارید میرید، این میخواد شما رو هم با خودش در اون مسیر ببره. خب این هم یک آیه که امام تلاوت کردن. از آیات دیگری که امام تلاوت کردن در همین مسیر مکه به عراق، در پاسخ فرستادگان عمر ابن سعید ابن عاص به فرماندهی یحیی ابن سعید، خب امام وقتی که به ناگاه مکه رو ترک کرد به سمت عراق، نقشه هایی که یزیدیان کشیده بودن همه نقشه براب شد، چون فرماندار مکه رو یزید تغییر داده بود و به اصطلاح عمر ابن سعید رو گذاشته بود فرماندار، برای اینکه امام حسین رو با توجه به اینکه دیگه بیعت نکرده بود و از مدینه آمده بود مکه که در حرم امن الهی باشه، فرماندار مکه دستور داشت که امام رو به شهادت برسونه دیگه. و امام خب متوجه این قصه شد و فرمودن که ولو به اندازه یک وجب هم که شده من بتونم از منطقه حرم دور بشم، میخوام دور بشم که اینجا چون این اتفاقی نیفته. این آقای عمر ابن سعید یه مطلبی به ذهنش رسید، یک اماننامه ای نوشت برای امام حسین علیه السلام و این رو داد به برادرش به نام یحیی ابن سعید و بهش گفت که شما برو و این رو به امام حسین بده و راضی کن که ایشون رو برگردونی به مکه. حالا او امام نمیگفت، ما در تعبیر خودمون داریم این گونه سخن میگیم. این آقای یحیی ابن سعید به اتفاق بعضی از افراد دیگه و یک تیمی از نیروهای مسلح رفتن سراغ امام حسین علیه السلام. امام قبول نکردن. امام فرمودن که خیلی ممنون، مثلا تشکر با این مضامین، که خب اگر شما نیتتون خیر بوده که خب الحمدلله خدا میدونه و ما نمیتونیم برگردیم. خب اونها خیلی پافشاری کردن. این پافشاری اونها نشون میداد که نه، اصلا بحث یه چیز دیگریه. اینا در واقع میخوان که امام رو ببرند و دستگیر بکنند، به زندان بندازند، به شهادت برسونند. اینجا آیه ای رو امام تلاوت کردن که هم این مضمون رو میرسونه. اونجا میگه که اگه راست میگید که خب خدا خیرتون بده اینها، اما اگر دروغ میگید و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون. سوره یونس آیه 41. امام دیگه با تلاوت این آیه اصل حرف خودشون رو میزنن که نه، بین ما و شما هیچ نقطه اشتراکی وجود نداره و به شکل در واقع غیر مستقیم باید بگیم. البته آیه خیلی صراحت داره، منتها وقتی آیه خونده میشه که در یک ماجرای دیگری آمده و اشاره به یک ماجرای دیگری داره، حالا ما وقتی این رو میاریم بر این مطلبی که فعلا باهاش درگیر هستیم تطبیق میدیم، از این جهت میگیم که غیر مستقیم، که لی عملی و لکم عملکم، رفتار من برای خودم هست، تصمیمات من، اقدامات من، اون چیم شما میکنید برای خودتونه. انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون، شما بیزار هستید از اون چه که من انجام میدهم و من بیزار هستم از اون چه که شما انجام میدهید. که اینجا خب خیلی بحث در براعت صراحت داره و در دشمنی، اینکه شما دارید با من دشمنی میکنید، شما از راه و روش من بیزار هستید. یکی از آیاتی که باز امام در مکه این رو خوندن، من چون هی دارم انتخاب میکنم این آیات، تعدادشون زیاده، میخوام از وقتی که داریم استفاده بکنم آیات بیشتری رو تلاوت بکنم، گاهی نظم به اصطلاح بحث به هم میخوره، یعنی میخواستیم طبق حرکت امام آیات رو بخونیم ولی یه جابجایی هایی صورت میگیره. در خود مکه یکی از کسانی که خیلی تلاش کرد که امام رو از اصخایی میکنم امام رو از قیام منصرف بکنه ابن عباس بود. اونجا یه گفتگویی صورت میگیره بین امام و ابن عباس درباره بنی امیه و امام آیه ای رو تلاوت کردن که این آیه از آیاتی هست که در توصیف وضعیت منافقان نازل شده. آیه این هست: و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و به رسوله. آیه از مسلمان هایی داره صحبت میکنه که اینها انفاق کردند ولی انفاقشون مورد قبول خدای متعال قرار نگرفته، به خاطر اینکه اینها به خدا و رسول کفر ورزیدن، یعنی ظاهرا مسلمان بودن ها، به عنوان مسلمان رفتن یه هزینه ای دادن، یه پولی پرداخت کردن به رسول الله صلی الله علیه و آله برای اینکه در جنگ تبوک هزینه بکنه، ولی خدای متعال این آیه رو فرستاد که نه خیر، این انفاق اینها قبول نیست به خاطر اینکه اینها باطنا نسبت به خدا و رسول کافر هستن. بعد میگه که نمازم اینها میخوندن ولی نماز خوندنشون از روی کراهت بود. ولا یعتون الصلات الا وهم کسالا، اینها نماز رو به جا نمیارن مگر از روی کسالت، مگر در حالی که ناخوش دارن نماز رو. یعنی برای تمثیل عرض میکنم، یه وقت مثلا یه کسی یه جایی مثلا مهمان شده ولی صاحب خونه مثلا رضایت نداره، یا اون میزبان هر کس رضایت نداره از اینکه این فرد هم آمده من سر سفره او، یه غذایی برای این میگذارن، این فرد احساس میکنه که این غذا رو یه جوری گذاشت که انگار اکراه داره، یعنی حالا اومدی بگی بخور مثلا، حالا چیکارت کنم مثلا. حالا این پا میشه نماز بخونه، با علاقه نماز نمیخونه، با شور و شوق نماز نمیخونه، یه جوری نماز نمیخونه که خدایا من دلم تنگ شده بود که کی وقت نماز برسه من بیام با تو سخن بگم نماز بخونم، ولی این اشتیاق اینطوری نداره. پا میشه میگه این نمازه رو بخونیم بالاخره از شرش خلاص شیم، نعوذ بالله. مثلا این پس نماز میخونه ولی یه نمازی که از سر اکراهه، نه از سر رغبت، نه از سر شوق. و و هم کسالا و لا ينفقون الا و هم کارهون، اینا انفاق نمی کنن مگر در حال اکراه، یعنی از سر و روش می باره که راضی نیست به این انفاق کردن، به این کمک کردن در راه خدا. این آیه رو چرا امام حسین علیه السلام خوند؟ چون ابن عباس داشت از حضرت میخواست که نه مثلا شما حالا خیلی بدبین هستی، اینا مسلمون هستن، اینا بالاخره دارن خدمت میکنند. امام فرمود نه، اینها مصداق این آیه هستن. همطور این آیه بعدی رو، این آیه چند بود؟ این آیه 54 سوره توبه بود. آیه دومی که در همین مذاکره امام خوندن آیه 142 سوره نساء بود. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینا ریا میکنن، منافقان اهل ریا هستن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینها خدا رو یاد نمیکنن مگر اندکی. باز این آیه شریفه رو تلاوت فرمودن که مذبذبین بین ذالک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، اینها فاقد مبنا هستن، گاهی حرکت میکنن به سمت مؤمنان، یعنی یه کارهایی میکنن که از علائم مسلمان بودنه، و لا اله الا گاهی هم به سمت کفار، نه اینوری نه اونوری، هم اینوری هم اونوری. خب منافق اینطوریه دیگه، منافق در ظاهر ادعای اسلام میکنه ولی در باطن هیچ اعتقادی به اسلام نداره. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. باز آیه دیگری که امام خوندن وقتی بود که، بله من این آیه رو بگم بعد، بله وقتی بود که با حور مواجه شدن، وقتی حور نامه ابن زیاد رو به امام عرضه کرد که ابن زیاد دستور داده بود که حور راه رو بر امام ببنده، امام حسین علیه السلام آیه 41 سوره قصص رو تلاوت فرمودن که و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون، یکی که قرار داده ایم اونها را پیشوایانی که دعوت میکنن مردم را به سوی آتش و روز قیامت هم اینها یاری نمی شوند. خب حور و سپاهیانش از این آیه این برداشت رو لاقل حداقل باید می کردن که امام داره میگه که ابن زیاد و کلن یزید و همه طیف مقابل اینها کسانی هستند که مردم رو به سوی آتش دعوت میکنن و امام حسین علیه السلام کسیه که اومده که مردم رو به سوی نور دعوت بکنه. نار کجا؟ نور کجا؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دو تا شبکه هست، دو تا ولایته، دو تا جریانه. یک شبکه یکی یزید در رأسشه که مردم رو داره به سوی آتش دعوت میکنه، از نور خارج میکنه، اینها رو میبره به سمت ظلمت. و یک شبکه‌ای هم هست که امام حسین علیه السلام در رأسشه که داره مردم رو به سوی نور دعوت میکنه، از ظلمت میخواد اینها رو خارج بکنه و ببره به سوی نور. یه آیه‌ای هست که امام حسین، این 41 قصص بود که امام حسین برای دختر خودشون حضرت سکینه سلام الله علیها درباره لشکر یزید این آیه رو خوندن، گفتگویی شد و درباره لشکر یزید امام فرمودن که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اینها دست یافته و باعث شده که اینها یاد خدا رو فراموش بکنند. در خود روز عاشورا امام حسین علیه السلام سخنرانی هایی داره برای لشکر یزید و در اون سخنرانی ها هم به برخی از آیات قرآن کریم اشاره کرده، از جمله این آیه هست: فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم اغضوا الی ولا تنذرون. آیه 71 که سوره یونس هست. این آیه‌ایه که حضرت نوح سلام الله علیه به قوم خودش گفت، خطاب کرد به قوم خودش که هرچه هستید به هر حال و شریک دارید و همکار دارید و رفیق دارید، همتون جمع بشید در مقابل من و هر کاری که ازتون برمیاد انجام بدید و هیچ مهلتی هم به من ندید. دیگه در واقع اون بحث آخره دیگه، یعنی این طرف شده امام حسین علیه السلام که همچون حضرت نوح با یک جمع اندکی مونده و اون طرف کسانی که مخالفان نوح هستند با یک جمعیت کثیری در برابر حضرت قرار گرفتند. از جمله آیات دیگری که حضرت تلاوت فرمودند این آیه بود که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. این آیه، آیه 196 سوره مبارکه اعراف هست، آیه هست که در بحث ولایت آمده، آیاتی که مربوط به ولایت میشه و جز آیات پایانی سوره مبارکه اعراف هست، اونجا که جمع‌بندی میشه و در باب ولایت مخصوصا همین دوتا شبکهی که عرض کردم، یعنی شبکه ولایت الهی و شبکه ولایت طاغوتی، اونجا آیات آمده و اشاره شده. خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله به مردم هست، هم از مسلمان و غیر مسلمان، می‌فرماید که ولی من خدا هست. ان ولی الله، ولی من خدا هست. خدا چیکار کرده؟ الذی نزل الکتاب، همون خدایی که کتاب رو بر من فرو فرستاد. و هو یتولی الصالحین، سرپرست انسان‌های صالح و شایسته خدا هست. خدا متکفل امور انسان‌های صالح و شایسته هست. اینجا امام حسین علیه السلام خودش رو با تلاوت این آیه میخواد این مسلمان‌ها بلکه بیدار بشن دیگه، جایگاه خودش رو معرفی میکنه به اینها که همونطوری که در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله مشرکان ایستادند و به آزار و اذیت حضرت پرداختند، امروز شما در برابر من وایستادید و به آزار و اذیت من میپردازید، در حالی که من جانشین رسول الله هستم، من فرزند رسول الله هستم، من انسان صالح و شایسته ای هستم که شما باید از من حرف شنوی داشته باشید. اون قرآنی که خدا بر پیامبر نازل کرد، اون قرآن امروز داره از زبان من جاری میشه، وارث اون کتاب من هستم، امانت دار اون کتاب من هستم. ان ولی الله، در پرست من، ولی من خدا هست. الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. منتها خب اینا هیچ تأثیری بر اینها نگذاشت، اندک افرادی بودند که متنبه شدن و که خب مشهورترینشون همطور که میدونید حور بود که متنبه شد و به امام حسین علیه السلام پیوست. این جمله زیبایی هست که از یکی از بزرگان نقل شده که فرمودن که امام در شب عاشورا اصحاب خودش رو جمع کرد، چراغ‌ها رو فرمود خاموش کنن و گفتش که هر کسی که میخواد بره بره، ولی در روز عاشورا با لشکریان دشمن سخن میگه و میگه که بیایید به کمک من. بعضیا گفتن این چطور میشه؟ شب میگه برید، روز میگه که بیایید. این تفسیر زیباییه که امام شب که شده میگه هر که میخواد بره، یعنی نمیخواد یه آدم ناخالص در جمع یاران امام باقی بمونه، اما روزش نمیخواد یه آدم خالص در جبهه اونور بمونه. یه آدم خالص نمیخواد در جبهه یزید بمونه و بد فرجام بشه، تلاش میکنه که اگه یه آدم خالص هم اونور هست این رو بیاره سمت خودش که حر میاد و عاقبت به خیر میشه. إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. 27 غافر، باز از آیاتی بود که امام تلاوت کردن. من پناه میبرم به رب خودم و رب شما. إني أعوذ بربي وربكم من كل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، از هر انسان متکبری که به روز قیامت ایمان نداره، باور نداره. اینا رو میخواد که قیامت رو بیادشون بیاره. شما قیامت رو قبول دارید یا ندارید؟ اگر قیامت رو قبول دارید، خب بیندیشید چیکار دارید میکنید، حرف چه کسانی رو دارید گوش میدید، فرماندهی چه کسانی رو پذیرفتید. البته خود امام فرمودن که میدونم چرا حرفهای من در شما اثر نمیکنه. فرمود که شما لقمه حرام خوردید. کسی که لقمه حرام میخوره دیگه حرف حق در او اثر نداره. حرفایی که من دارم براتون میزنم در شما اثر نداره. عزیزان من ببینید، شما یه لامپ سوخته رو هر جا با هر نوع ولتاژ برقی ببرید وصل کنید به سر لامپ، روشن نمیشه. اشکال در این نیست که برق نداریم، اشکال در اینه که این لامپ سوخته. اشکال در سوخته بودن لامپ. این آدم هایی که در برابر امام حسین علیه السلام ایستادن، این همه امام سخنرانی کرد، در برابر معصوم شمشیر کشیدن، اینا لامپ های سوخته بودن. هیچ دیگه هر قابلیتی که در اینها بود از بین رفته بود، اصلا هیچ قابلیتی در اینها نمونده بود، اون لقمه های حرامی که خورده بودن. فلینظر الانسان الی طعامه، مال اینه انسان نگاه کنه چی میخوره، این چیزی رو که داره میخوره این از کجا اومده، زحمت کشیده براش، حلال هست یا حرام هست. کسی لقمه حرام وارد جانش شد، جز خونش شد، گوشت بدنش شد، توبه نکرد، باز نگشت به سوی خدا، این بعد روبروی معصوم هم شمشیر میکشه. اینا لامپ های سوخته بودن. برای لامپ سوخته پیغمبر هم باشه کاری نمیکنه، امام هم باشه، یعنی کاری نمیتونه بکنه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. اینا رو انذار کنی یا انذار نکنی فرقی نداره براشون، اصلا تفاوتی نداره براشون. استغفار کنی براشون یا استغفار نکنی، اصلا فرقی به حال اینها نداره. دیگه از این مراحل عبور کردن. و انی عذت به ربی و ربکم، این ترجمون 22. خب امام علی رغم همه تلاش هایی که کرد، اینها در اون روز روی اینها تأثیری نداشت. البته تومار حکومت امویان پیچیده شد با قیام امام حسین علیه السلام. و اگر کسی از ما سوال بکنه که آیا اون هدفی که امام حسین علیه السلام داشت، اون هدف محقق شد یا خیر، 100% میتونیم بگیم اون هدف محقق شد. چون هدف امام حسین علیه السلام چی بود؟ هدف امام حسین علیه السلام حفظ اسلام بود. هم جمله‌ای که اول فرمود، انا لله و انا الیه راجعون، این که فرمود که و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براع مثل یزید. فاتحه اسلام خونده است با حکومت کسی مثل یزید. خب امام چطور موفق شد؟ دید یزید که خیلی زود از بین رفت، معلومم نشد چطور از بین رفت. رفته بود شکار در صحرای آنگونه که حالا تو تاریخ نقل های مختلفی هست، ولی به هر حال جنازه شو پیدا کردن، جنازه ای ازش پیدا کردن. حتی معلوم نشد چجور کشته شد، چجور زمین کشیده شد، از اسب افتاد. به هر حال این تموم شد دیگه، آبرو حیثیت اینها رفت. برای اینکه اینها هیچ دلیلی نداشتن برای جنگیدن با امام حسین علیه السلام، برای جنگ با کسی که برای جنگ نیامده. آن کسی که برای جنگ بیاد با زن و بچه نمیاد. کسی که برای جنگ بیاد با ابزارهای نظامی میاد. کسی که برای جنگ بیاد به لشکر دشمن آب نمیده، که سپاه حور تشنه بودن، حتی حیوانهاش. امام فرمود به همشون آب بده. کسی که برای جنگ بیاد نمیگه که اگه شما از دعوتتون پشیمون شدید، خب اجازه بدید من جای دیگه ای میرم، من به دعوت شما آمدم. امام برای حفاظت از اسلام قیام کرد. امام نمیخواد با یزید بیعت بکنه، میگه مثلی لا یبایع مثله، برای اینکه این آدم آدمیه که اومده اسلام رو از بین ببره. پس هدف اصلی امام حفظ اسلام. در حفظ اسلام امام موفق شد. با شهادت امام حسین علیه السلام مردم فهمیدن که دو جور اسلام وجود داره. یه اسلامی که فرزند پیامبر ازش دفاع میکرد و حمایت میکرد، و یه اسلامی که امویان ازش سخن میگفتن. یعنی تازه معلوم شد که اون منافقینی که زمان رسول الله صلی الله علیه و آله ازشون سخن فراوان گفته میشد، و بعد از رحلت اون حضرت تمام انگار که منافقی وجود نداشته، اینها کجا بودن تا الان؟ معلوم شد که همینها الان در برابر فرزند رسول الله آمدن و ایستادن و حاضرن که فرزند پیامبر خودشون رو به شهادت برسونن، بچه ها، خانواده، زنان، کودکان رو به اسارت بگیرن، سرها رو بر سر نیزه ها بکنن و به خیال خودشون بگن ما پیروز شدیم. چه پیروزی، چه جنگی، چه سپاهی، چه معادله نابرابری. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به برکت خون شهیدان کربلا، به برکت خون امام حسین علیه السلام، به برکت خون اصحاب و یاران اون حضرت به ما توفیق بده روز به روز بیش از پیش با معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم، این معارف جزء وجود ما بشه، برای پیاده کردن این معارف تلاش بکنیم و کوشش بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.